سن کې د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې سوې وروستۍ خبري مجله له ملیحې اهرري څخه واورئ.
تشکر آقای صالح و سلام به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است در برنامه ای که با ما هستید. در رابطه با مسائل افغانستان میشنوید که شماری از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال که حالا به اساس فیصله محکمه اختصاصی برنده اعلام شده اند میگویند پس از اعلام نتایج کار محکمه اختصاصی از جانب برخی از کشورهای همسایه تهدید شدند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه قبل از ظهر امروز حملات سلاح ثقیل از خاک پاکستان بر قلمرو افغانستان را مورد بحث قرار داد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان برخی از نهادها را به همکاری با گروه‌های مافیای قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند و طالبان پاکستانی مسئولیت حمله یک گروه از مهاجمان مسلح بر یک مرکز پلیس در شمال غرب کشور را به عهده گرفتند که برخی از این مهاجمان چادری پوشیده بودند. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی قبل از ظهر امروز تشکیل جلسه داد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که این اجتماع به ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شد و وزیر ارشد هدایت امین ارسلا و وزیران دفاع و داخله و خارجه، مشاور امنیت ملی، رئیس امنیت ملی و شماری دیگری از مقامات در آن اشتراک کردند. اعلامیه می افزاید که این گردهمایی حملات سلاح ثقیل از آن سوی خط دورند بر ولایت کنر و ننگرهار و تلفات و خسارات ناشی از آن را مورد بحث قرار داد. وزیر خارجه به اجتماع گفته است که سفیر اسلام آباد در کابل را احضار نموده و تشویش افغانستان در مورد را به وی رسانیده است. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور کرزی به گردهمایی گفت که هنگام مسافرت به ایران با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری درباره جلوگیری این حملات صحبت نموده، ولی او گفته است که این حملات از سوی پاکستان نبوده و در این مورد تحقیق میکنند. از سوی دیگر والی کنر میگوید حملات راکتی از داخل پاکستان بر قلمرو افغانستان همچنان ادامه دارد. سید فضل‌الله واحدی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف حدود 3 هفته اخیر در اثر حملات راکتی بر ولسوالی‌های سرحدی کنر 16 تن کشته شده‌اند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان برخی از نهادها را به همکاری با گروه‌های مافیای قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. محمد کریم خلیلی که امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کابل صحبت می‌کرد، در ادامه چنین گفت:
تا همکاری از درون نهادها و ارگان‌ها با این باندهای مافیایی نباشد، اصلاً بسیار مشکل است که به این سادگی مواد مخدر در سطح کلان کلان منتقل شود.
آقای خلیلی از این نهادها نام نبرد، اما گفت باید کسانی که با قاچاقبران مواد مخدر همکاری می‌کنند شناسایی و مجازات شوند. آنایده از کاندیدان معترض ولسی جرگه که به حکم محکمه اختصاصی در انتخابات پارسال موفق اعلام شدند میگویند شماره از کشورهای همسایه آنها را تهدید نمودند. این مطلب را کاندیدان معترض امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز نمودند. داوود سلطانزوی که از سوی محکمه اختصاصی برنده انتخابات ولسی جرگه اعلان شده است در مورد چنین گفت:
تهدیدات وجود داره و با وجود آمده توسط بعضی از ممالک منطقه و عمالشان داخل پارلمان حتی نام گرفتن، نام مرام گرفتن که این موضوعات قابل تشویش است و من ایره با امنیت ملی افغانستان امروز شریک می سازم.
آقای سلطانزوی نگفت که کدام کشورها آنان را تهدید کردند. جنگ میان دو قوم در ولسوالی کشمه ولایت بدخشان که از صبح امروز آغاز شده بود توقف نموده، اما طرفین درگیر در موازی خود قرار دارند. دکتر نعمت‌الله نظری مسئول شفاخانه کشم برای رادیو آزادی گفت تا به حال 2 کشته و 15 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. سمون مل عبدالرؤوف سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی کشم گفت این درگیری بعد از اختطاف یک دختر توسط یک افسر پلیس متعلق به یکی از این دو قوم آغاز شد و پلیس در تلاش ایجاد تفاهم بین این دو قوم است. تا طالبان پاکستانی مسئولیت حمله یک گروه از مهاجمان مسلح بر یک مرکز پلیس در شمال غرب کشور را به عهده گرفتند که برخی از این مهاجمان چادری پوشیده بودند. در نتیجه این حمله که دیروز یکی از مراکز پلیس دیره اسماعیل خان را هدف قرار داد، حداقل 10 پلیس کشته شدند. مقامات محلی گفتند حداقل یکی از مهاجمان انتحاری زن بود. یکی از سخنگویان طالبان پاکستانی به خبرنگاران گفت سهمگیری یک زن در حمله انتحاری نشان می‌دهد که زنان در پاکستان تا چه حد از رهبری کشور مایوس شدند. ایران کشورهای غربی را به حمایت اعمال خشونت سیاسی در برابر غیر نظامیان متهم می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به اشتراک کنندگان کنفرانس امنیتی تهران که رهبران افغانستان، پاکستان و عراق در آن حضور داشتند گفت واشنگتن، اسرائیل و اروپا از افراد و گروه‌های پشتیبانی می‌کنند که در حوادث دهشت افغانی دست دارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران نیز در یک نامه‌ای که در گردهمایی خوانده شد گفت واشنگتن مرتکب روش و رفتار دهشت افغانی شده و به سازمان‌های تروریستی در شرق میانه کمک مالی و نظامی کرده است. تهران استدلال می‌کند که مؤثرترین راه مبارزه علیه تروریسم این است که به کشورهای منطقه اجازه داده شود تا امنیت خود را خود به دوش گیرند و نیروهای خارجی منطقه را ترک گویند. بعد از اینکه رهبران ارمنستان و آذربایجان نتوانستند یک توافق حل نزاع ناگورنو قره‌باغ را نهایی سازند، بر همدیگر اتهام وارد نمودند. الهام علیف و سرژ سرکیسیان رؤسای جمهور این دو کشور روز جمعه به میزبانی دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در شهر قازان این کشور با هم مذاکره نمودند. چون توقع بر آن بود که این گفتگوها منجر به حل نزاع ناگورنو قره‌باغ شود که از مدت‌ها انتظار آن می‌رود، ولی نتایج این مذاکرات مایوس‌کننده بود. ادوارد نالبندیان وزیر خارجه ارمنستان گفت آذربایجان با درخواست 10 تغییر در سند حل نزاع که از مدت‌ها روی آن کار شده است مذاکرات را برهم زد. ولی در مقابل وزیر خارجه آذربایجان ایلمار محمد یاروف گفت ارمنستان با مطالبه امتیازات بیش از حد مذاکرات را برهم زد. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند قوای دولتی حداقل 5 نفر را هنگام مراسم جنازه‌ای که به تظاهرات ضد دولتی مبدل شد به قتل رسانیدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه می‌افزاید که 3 نفر دیگر هنگام تالاشی منازل در دمشق و شهرک قصیر کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند حداقل 200 نفر در دمشق بازداشت شدند. در ادامه تظاهرات جاری از 3.5 ماه به این سو در سوریه، ده ها هزار نفر روز جمعه در سرتاسر این کشور علیه دولت مظاهره کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه است و حالا توجه کنید به سرخط گزارش ها. ولسی جرگه برای پایان دادن تشنج میان شورا و محکمه اختصاصی از سرمنشی ملل متحد خواهان میانجیگری شده است. تاجران و سرمایه گذاران افغانستان نگران سپردن مسئولیت امنیتی به قوای افغانستانند. در عملات اخیر راکتی از جانب پاکستان در کنر میان افراد ملکی ده ها کشته و زخمی برونماشته است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. اعضای ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند از سرمنشی سازمان ملل متحد بخواهند در زمینه پایان دادن تشنج که به دنبال اعلام فیصله محکمه اختصاصی انتخابات ایجاد شد وساطت کند. در اجلاس امروز ولسی جرگه بعد از بحث‌های زیاد به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که با فرستادن نامه به بان کی‌مون از وی تقاضای کمک شود. از جانب دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند برای تنظیم مظاهرات سرتاسری در اعتراض به حکم محکمه اختصاصی انتخابات پول جمع‌آوری کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ستار فروغ میشنوید.
اعضای فعلی ولسی جرگه افغانستان در ادامه تلاش‌ها به هدف جلوگیری از تطبیق حکم محکمه اختصاصی انتخابات، این بار تصمیم گرفتند که به سرمنشی سازمان ملل متحد نامه روان بکنند و از او بخواهند که برای ختم جنجال‌های به میان آمده پس از اعلام فیصله محکمه اختصاصی انتخابات همکاری نماید. متن نامه پس از بحث در اجلاس روز یکشنبه ولسی جرگه مورد تایید قرار گرفت. در این نامه که قرار است به بان کی‌مون فرستاده شود، رئیس جمهور کرزی متهم شده است که خلاف قانون اساسی پیشنهاد استر محکمه مبنی بر ایجاد محکمه اختصاصی انتخابات را منظور کرده است. در بخش دیگر از این نامه که از سوی احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه خوانده شد چنین آمده است:
از مراجع محترم بین المللی که حامی اصل تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان هستند، جدا تقاضامندیم تا مردم افغانستان را در حفظ نظام مردمی و حاکمیت قانون همکاری نمایند تا ما افغانها به عنوان ملت آزاده و سربلند فارغ از هر گونه اعمال فشار فردی در کنار جهانیان به زندگی خود ادامه دهیم.
هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان نیز دیدار کرده و در مورد فیصله محکمه اختصاصی انتخابات با او بحث کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان به نشر رسیده، آمده است که نماینده اتحادیه اروپا در این ملاقات بر حاکمیت قانون در افغانستان تاکید کرده و گفته است که برای پیشرفت یک جامعه دموکراتیک در این کشور با دولت افغانستان کار می‌کند. در همین حال فاروق بشر، یکی از آگاهان مسائل حقوقی، به این باور است که سازمان ملل متحد و یا دیگر ادارات بین المللی برای حل کشمکش های ایجاد شده میان قوای مقننه، اجرایه و قضایه افغانستان کار کردن نمی توانند.
اینکه اینا به بانکیمون مکتوب نوشته می کنند یا به کدام مرجع دیگری، اینا صلاحیت عام تام دارن به حیث یک فرد، نه به حیث نماینده دولت افغانستان. بنان اینایی که سلب اعتماد شدن توسط محکمه، اونا موقف مسئولیت پارلمانی خود را از دست دادن. این موقف با مسئولیت پارلمانی با کسایی که مجددن از طرف محکمه تعیین شده بر زنا داده شده.
از سوی دیگر شمار از اعضای ولسی جرگه تلاش دارند با استفاده از سایر راه‌ها نیز بر حکومت فشار بیاورند و نگذارند که حکم محکمه اختصاصی انتخابات تطبیق شود. محمد نعیم لاله حمیدزی، نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه که بنابر فیصله محکمه بازنده اعلام شده است، میگوید راه اندازی مظاهرات سرتاسری در اعتراض به تصمیم محکمه اختصاصی انتخابات نیز مد نظر بوده و برای این کار پول هم جمع آوری شده است. اعلام فیصله محکمه اختصاصی انتخابات که به اساس آن 62 عضو فیلی ولسی جرگه از حق وکالت محروم شدند، به نظر می رسد که اعضای ولسی جرگه را دست و پاچه و سراسیمه ساخته است. ولسی جرگه به روزهای پنج شنبه و شنبه لوی سارنوال و سرپرست استر محکمه و پنج عضو شورای عالی استر محکمه را به خاطر زمینه سازی برای تأسیس محکمه اختصاصی انتخابات در غیابشان سلب اعتماد کرد. تا کنون روشن نیست مشکلاتی که بر سر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات به میان آمده است کی به پایان خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
قماندان پلیس سرحدی زون مشرق میگوید در عملات اخیر قوای پاکستانی که برای مناطق سرحدی کنر و کشته انجام شده است، 66 نفر از مردم عام کشته و زخمی شدند و اطفال نیز در این میان شاملند. در مورد اظهارات جنرال امرخیل، قماندان سرحدی مشرقی شیرشا همدرد گزارشی تهیه کرده است.
پلیس سرحدی زون مشرقی میگویند در حملات اخیر توپچی قوای پاکستانی در مناطق سرحدی زون مشرقی در حدود 66 تن مردم عام که زنان و اطفال نیز در آن شامل می باشند کشته و زخمی گردیدند. جنرال امین الله امرخیل روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت در این 66 تن صرف یک تن پلیس سرحدی مجروح گردیده است، متبقی آنها همه مردم عام هستند. و می گوید 128 منزل مسکونی مردم نیز خساره مند گردیده است. راپوری که ما داریم 66 تن کشته و زخمی شدند. در این جمله تعداد کشته شدگان به 36 تن می رسد که جمله 12 تن اطفال می باشند. همچنان 30 تن مجروح گردیدند. صرف یک تن پلیس سرحدی زخمی شده است. قرار سروی ما 128 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند و حتی در جنگلات و منازل که مرمی های آنها اصابت کرده حریق نیز صورت گرفته است که تلفات جانی و خسارات مالی را در قبال داشته است. با گفته وی مواشی مردم نیز تلف گردیده است. قماندان پلیس سرحدی مشرقی میگوید جنگ نمی خواهند به همین دلیل تا به حال عکس العمل نشان ندادند، اما مردم عام با قیام ملی علیه پاکستان آماده شدند.
خلق به دیر سو کلو که جنگو زپلی دی
افغان. آنها باید به مردم افغانستان به چشم کم نبیبینند که افغانستان را 30 سال جنگ ضعیف ساخته است. مردم افغانستان غیرت و ایمان دارند. همه توده ها منتظر نشستند. بیش از 2000 جوانان ولسوالی گوشته و ولایت کنر نزد ما آمدند و اجازه می خوان که علیه پاکستان بجنگند. آنها می گفتند اگر به ما اجازه جنگ داده شود ما دوشادوش پلیس سرحدی علیه پاکستان خواهیم جنگید و مناطق ما را که در 30 سال گذشته آنها تصرف کردند دوباره به دست خواهیم آورد. جنرال مرخیل می گوید اگر حملات آنها هم چو ادامه پیدا کند ما مجبور خواهیم شد که دست خالی علیه آنها مقاومت را آغاز کنیم و می گوید افغانها غیرت زیره دارند که دست خالی الی اتک پوسته های آنها را تصرف نمایند. روز گذشته نیز جنرال مرخیل گفته بود پوج پاکستان می خواهد ساحات سرحدی را از مردم تخلیه نمایند و طالبان حامیانشان را در آنجا جابجا بسازند و همچو کردند. در بعض مناطق طالبان پاکستانی همینکن فعالیت دارند. ما خواستیم در مورد نظر کنسولگری پاکستان را در جلال آباد بگیریم اما آنها از جواب دادن ابا می ورزند.
شماری از تحلیلگران بنیاد فکری محمود درزی به این باور هستند که برخی از کشورهای همسایه افغانستان تلاش دارند موانعی را در برابر امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ایجاد کنند. این کارشناسان امروز در نشست خبری در آکادمی علوم افغانستان در کابل گفتند ایران و پاکستان در امور افغانستان مداخله کرده و با آوردن فشار بر حکومت افغانستان می‌خواهند مانع ایجاد مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا شوند. مقام‌های افغانستان گزارش‌ها در مورد وارد شدن فشار بر حکومت افغانستان را نه رد و نه هم تایید می‌کنند اما می‌گویند در ارتباط به مسئله ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا بر اساس منافع ملی افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ می‌شنوید.
در ادامه بحث‌ها در خصوص امضای پیمان همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا، تعداد از تحلیلگران بنیاد فکری محمود طرزی می‌گویند کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان با استفاده از راه‌های مختلف بر حکومت این کشور فشار وارد می‌کنند تا از عقد این سند با آمریکا دست بردار شود. این تحلیلگران افغان که در یک نشست خبری به روز یکشنبه در کابل گرده هم آمده بودند در مورد بحث‌های زیادی کرده و خواهان قطع مداخلات کشورهای همسایه در امور افغانستان شدند. عبدالرحمن هوتکی یکی از این کارشناسان:
زمانی که مخالفت با این پیمان استراتژیک دارند به شکل از اشکال می‌خواهند فشارهای را بالای دولت افغانستان وارد کنند تا این پیمان استراتژیک و ایالات متحده آمریکا به امضا نرسد. در چنین حالات چه تصمیمی باید گرفت؟ از شتاب زدگی با اشوایا با کار گرفته نشه به تاریخ نظر اندازی شود که آیا امید کشورهای همسایه به شکل صادقانه در طول تاریخ با افغانستان برخورد کردند یا نه.
با عقیده این تحلیلگران حملات راکتی از جانب پاکستان بر شماری از مناطق سرحدی افغانستان، توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در گذشته از سوی ایران و اعدام مهاجران افغان در ایران و بدرفتاری با آنان از مواردی است که کشورهای همسایه تلاش کردند تا از این طریق بر حکومت افغانستان فشار بیاورند. در همین حال احمد ضیا سیامک‌هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید در ارتباط به ایجاد مشارکت درازمدت استراتژیک با آمریکا با در نظر داشت منافع ملی این کشور افغانها تصمیم میگیرند.
طبیعی است که مسئله همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا باعث نگرانی پاکستان و ایران شده. گرچه پاکستان الان از این موضوع یاد نمیکنه ولی نگرانی های پیش پاکستان هم هست و بعضی کشورهای منطقه هم از این وضعیت نگرانی دارن، اما افغانستان آن چی منافع ملی از او و مسئولیت ملی کشور ما ایجاب کنه او کار انجام خواهد داد. مردم افغانستان تصمیم میگیرند، فقط حکومت روی سند کار میکنه.
آقای هروی نگفت که آیا در زمینه ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا حکومت افغانستان زیر فشار ایران و پاکستان قرار دارد یا نه. تبصره ها در مورد فشارهای ایران و پاکستان بر حکومت افغانستان در حال صورت میگیرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در دیدار با حامد کرزی به روز شنبه در تهران نگرانی خود را در مورد ایجاد پایگاه های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان ابراز داشته و گفته است تا زمانی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند صلح در منطقه برقرار نخواهد شد. اما آقای هروی بر رادیو آزادی گفت بد امنی در افغانستان و منطقه ناشی از موجودیت نیروهای بین المللی در افغانستان نبوده، بلکه به گفته او در نارامی ها کسانی دخیلند که دست به ترور می زنند و حامیان تروریسمند. رئیس جمهور افغانستان پیوسته به همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه اطمینان داده است که از خاک این کشور هیچگاه به ضرر آنان استفاده نخواهد شد. حکومت افغانستان برای امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک با آمریکا یک سلسله پیشرفت های را مطرح کرده است. این شروط شامل تامین صلح در افغانستان، قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی در این کشور، تجهیز و تقویت نیروهای افغان، ختم فعالیت نهادهای موازی با حکومت و مصرف شفاف کمک های جهانی می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تعداد از سرمایه گذاران و تاجران افغانستان میگویند اگر به امنیتشان توجه نشود سرمایه خود را از افغانستان به بیرون انتقال خواهند داد. این سرمایه گذاران میگویند حملات مسلحانه بالایشان در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد و به گفته آنان نهادهای مسئول همکاری لازم در این بخش ندارند. واکنش وزارت داخله چی است؟ در گزارشی از منیژه دیوا میشنوید.
به دنبال حمله مسلحانه بر موتر مربوط به یک شرکت صرافی در شهر کابل و کشته شدن یک صراف در این رویداد، شماری از تاجران و سرمایه گذاران هشدار می دهند که تداوم ناامنی ها در کشور آنان را مجبور می سازد تا دست از کاروبار بردارند. حاجی امین جان خوسی، رئیس اتحادیه صرافان کابل، به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدیدات امنیتی که متوجه تاجران و سرمایه گذاران افغان است، زمینه کار و فعالیت را برای آنان دشوار ساخته است. آقای خوسی به ادامه چنین گفت:
زمان دیر سوداگر خارج توتلی دی.
تعداد زیادی از سرمایه گذاران ما به خارج رفتند و سرمایه تمام سرمایه گذاران تقریبا با شکست مواجه شده است. اگر این حالات ادامه پیدا کند و تشویش از ناحیه ناامنی در نزد دیگر سرمایه گذارهایی که در افغانستان باقی مانده اند هم ایجاد شود، این سرمایه گذاران هم از افغانستان فرار خواهند کرد.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که به روز پنج شنبه هفته گذشته احمدشاه حکیمی، یک تن از صرافان شهر کابل، پس از حمله بر موترش به دست افراد مسلح در منطقه وزیر محمد اکبر خان کشته شد. افراد مسلح بعد از کشتن این صراف و زخمی ساختن دو تن دیگر بیش از 3 میلیون دلار وی را به تاراج بردند. به روز شنبه نیز صرافان سرای شاهزاده کابل دست به اعتصاب کاری زدند و از نهادهای امنیتی خواستند فضای امن را برای آنان ایجاد کنند، در حالی که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در جریان چند سال گذشته تلاش‌های زیادی در بخش تامین امنیت سرمایه گذاران و تاجران افغان صورت گرفته، اما به گفته مقام‌های این وزارت از این پس نیز اقدامات بیشتر در این زمینه روی دست گرفته خواهد شد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
پلیس به خدمت مردم است و بخصوص به خدمت تجار ملی و کوشش میکنه که زمینه های بیشتر را برای رشد تجارت و سرمایه گذاری برای تجار ملی ما که در افغانستان بخواهد سرمایه گذاری بکنه و را مهیا بسازه. امیدوار هستیم که همچو حوادث با تدابیر و اقداماتی که پلیس میگیره برای امنیت تجار رخ نده.
نگرانی ها در زمینه امنیت سرمایه گذاران و تاجران افغان در حال وجود دارد که به اساس گزارش ها ظرف سالهای اخیر به سبب ناامنی ها سرمایه گذاران افغان به میلیاردها دلار سرمایهشان را به بیرون از کشور به خصوص به دبی انتقال دادند.
تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در ولایت هرات به زودی آغاز می شود و مقامات افغانستان در ولایت هرات آمادگی خود را برای پذیرش این مسئولیت ابراز کردند. ولایت هرات از جمله شش منطقه است که در نخستین مرحله پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغانستان سپرده خواهد شد. اما ریاست اتاق‌های تجارت و صنایع و شماری از تاجران از بابت سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نگران هستند. جزئیات را در گزارشی از استورای کریمی می شنوید.
در حال سکتورهای خصوصی هرات اظهار نگرانی می کنند که قرار است در اخیر ماه سرطان سال روان انتقال امنیت شهر هرات از نیروهای خارجی به نیروهای افغان واگذار گردد. پیش از این مقامات امنیتی و شهروندان هرات از نبود تجهیزات نظامی و کمبود تشکیلات پلیس در این ولایت اظهار نگرانی کرده و گفتند: که اگر نیروهای افغان به تجهیزات نظامی مجهز نگردند، این پروسه به چالش‌های زیاد مواجه خواهد شد. غلام قادر اکبر، رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات که به نمایندگی سکتور خصوصی صحبت می‌کرد، از چالش‌های موجود بعد از پروسه انتقال امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان در برابر تجار اظهار نگرانی کرده گفت: بر اساس تجارب گذشته هیچ تضمین وجود ندارد که بعد از پروسه انتقال امنیت مالی و جانی سرمایه گذاران و تجار مسئول باشد.
امروز در جمع رؤسای اتحادیه‌های تجارتی همه جمع شده بودند، با ما مراجعه کردند و احساس رفع و وحشت خود را بعد از پروسه انتقال امنیت ما تشویش خود داشتیم، تشویش خود داریم و هیچ گارانتی در نمیتونیم ببینیم که از مشارک صنعتی ما سرمایه های ما دفاع بکنه.
وی میگوید هرات در ورودی کالاهای افغانستان است. اگر دولت مرکزی پیش از پیش در این راستا توجه جدی نکند، ممکن است تجاران سرمایه هایشان را به خارج از کشور انتقال دهند. رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات گفت با نبود قوت‌های خارجی نه تنها سکتور خصوصی بلکه افغانستان به یک بحران مواجه خواهد شد. با این حال دکتر داوود صبا ولی هرات گفت پروسه انتقال در مرحله اول از شهر هرات آغاز می‌گردد و نیروهای خارجی هیچ نقش در تأمین امنیت این شهر نخواهند داشت. آقای صبا می‌گوید از سالهای گذشته هم امنیت هرات به دوش نیروهای امنیتی افغان بود و از این پس نیز آنها توان تأمین امنیت این ولایت را دارند.
دیدگاه های هر کتگوری افراد قابل احترام است. اونا از جایی که نشسته هستند، از دیدگاهی که دارن و از سرمایه‌گذاری که دارن، خامخا نگرانی از ناتا نگرانی ما فرق داره، اما از موقعیت و موقفی که ما قرار داریم و می‌بینیم، تحلیلی که ما داریم، ما این نگرانی‌ها رو بسیار زیاد جدی نمی‌دانم و ما فکر می‌کنم یک کمی مبالغه صورت می‌گیره، ولی ما درک می‌کنم موقف از اینا.
در حال تجاران و سکتور خصوصی اظهار نگرانی می‌کنند که تا سال 2014 میلادی نیروهای خارجی افغانستان را ترک نموده و انتقال امنیت به نیروهای افغان واگذار می‌گردد.
گزارشی بود درباره نگرانی تاجران در ولایت هرات به خاطر انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغانستان. در حالی که قسمتی از نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد، ایالات متحده آمریکا در بخش گفتگوهای صلح چه خواهد کرد؟ آیا امکان رسیدن به توافق صلح قبل از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2014 میلادی ممکن است؟ مخصوصاً صلح با شبکه یقینی که بر اساس گزارش‌ها نیروهای آمریکایی را در افغانستان از خاک پاکستان هدف قرار میدند. بیشتر در این مورد را از مقیم نایب میشنوید و اساس گزارش خبررسانی فرانسه مطلب تهیه کرده است.
ایده‌ای از تحلیلگران میگویند در حالی که گروه تندرو حقانی متحد طالبان است، با القاعده ارتباط دارد و حملات شدید را علیه حکومت‌های محلی در ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست انجام می‌دهد، کمتر به نظر می‌رسد که به تلاش‌های صلح با حکومت افغانستان و غرب به موافقت برسد. با وجود اینکه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بعد از خروج 33,000 عسکر آمریکایی از افغانستان در پایان تابستان سال آینده دلیل برای پیشرفت در گفتگوها با طالبان موجود خواهد بود، اما رسیدن به هر نوع توافق با آنان صرفا یک بخشی از راه حل را تشکیل خواهد داد. جفری درسلر، یک تحلیلگر ارشد در انستیتوت مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن، میگوید هرچند شبکه اقانی تحت نام طالبان فعالیت میکند، عملکرد آن مستقل از این گروه بوده و بیشتر با شبکه تروریستی القاعده ارتباط دارد. جفری درسلر میگوید فکر میکنم توافق به هر سطح با گروه اقانی چی اکنون و یا چی در آینده غیر عقلانه خواهد بود. بهترین راه دستگیری و از بین بردن رهبری شبکه اقانی می باشد. دگر من جیس پارسن، قماندان نیروهای نظامی آمریکا در ولایت خوست، گفت شبکه اقانی دشمن اساسی نیروهای مستقر در این منطقه به شمار می رود. آنها مانند دیگر جنگجویانی که دارای ایدئولوژی تندروی می باشند نبوده، مثل جنایتکاران و قاتلان عمل می کنند. آنها قدرت و پول می خواهند و اما شکست خواهند خورد. جلال الدین اقانی، جنگسالاری که علیه قوای اتحاد شوروی وقت در سالهای 1980 میلادی می جنگید، این گروه را تأسیس کرد، گروهی که گفته می شود حدود 3 تا 4 هزار جنگجو دارد. شبکه حقانی در آن زمان از سوی سازمان استخبارات پاکستان و CIA تمویل می شد. گروه حقانی اسامه بن لادن را پس از حمله نیروهای بر رهبری آمریکا بر افغانستان کمک می کرد. اما اکنون پسر حقانی سراج الدین حقانی این گروه را رهبری می کند.
و برسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تخنیکی حمید رکین. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.